بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 26 سوره بقره آیات 170 تا 176. بحث ما رسیده بود به فصل 5 از مباحث این سوره مبارک که عنوان جامعه سازی اسلامی بهش دادیم و از آیه 153 شروع شد. در این بخش ما با محرک‌های معرفتی و انگیزشی که میتونه یک جامعه اسلامی رو بسازه و همینطور سه ساحت بینش‌ها، گرایش‌ها و کنش‌ها مواجه هستیم که میخواد قدرت رو راهبری بکنه بر اساس عقل و عدل، از مبدأ تا مقصد، بر اساس قرارداد و قانون. قراردادی که عاقلانه و عادلانه هست و قانونی که عاقلانه و عادلانه هست. فردسازی بر اساس محرک‌های معرفتی و انگیزشی توحیدی ساخته میشه. جامعه هم به همین ترتیب، دولت و تمدن هم به همین ترتیب. خب در جلسات گذشته بحث توحید مطرح شد به عنوان زیرساخت و سنگ بنای جامعه سازی اسلامی. بعد از اون وارد بحث قانون شد و تاکید کرد که قانون هم باید الهی باشه و ما نباید از قوانین غیر الهی تبعیت بکنیم. در آیه شریفه 168 فرمود که ولا تتبعوا خطوات شیطان، ای مردم از وسوسه های متراکم شیطان تبعیت نکنید، انه لکم عدو مبین، انما یامرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. حالا در آیه 170 اتبعوا رو میگه، در آیه 168 لا تتبعوا رو فرمود، اینجا اتبعوا رو میگه. ما در قرآن کریم با این تعبیر در موارد دیگه از جمله مثلا در آغاز سوره اعراف هم مواجه هستیم. این کلمات اتبعوا لا تتبعوا، اتبعوا لا تتبعوا، اصلا دین یعنی همین دیگه. دین اون عنصر مرکزیش و دال مرکزیش فرمانبریه، اینکه ما از مصدر قدرت و منبع قدرت اطاعت بکنیم، چون که او هست که میتونه از ما حمایت بکنه و او هست که میتونه ما رو مجازات بکنه و او هست که فرمانروای عالم، خالق هستی، خالق جهان و جهانیان و همه چیز از اوست، همه قدرت از اوست. پس اگر کسی به واقع به توحید رسیده باشه، به لحاظ حکمت نظری به حقیقت عالم رسیده باشه، در حکمت عملی که آمد تابع دیگه. لذا می فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبعوا ما الفینا علیه آباءنا اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون و مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء صم بکم عمی فهم لا یعقلون. وقتی به این انسانهایی که از شیطان تبعیت می کنند و مشرکند، وارد وادی ایمان نشدند، گفته شود که تبعیت کنید از آنچه که خدا فرو فرستاده است برای شما، یعنی از قرآن کریم، یعنی از وحی، قالو میگویند، چه میگویند؟ بل نتبع ما الفینا علیه آبانا، بله ما اطاعت میکنیم، ما پیروی میکنیم، تبعیت میکنیم، اما نه از اون چه که خدا فرو فرستاده، اما نه از قرآن، نه از وحی، بلکه ما الفینا علیه آبانا، از آن چه که پدران خودمون رو بر اونها یافته ایم عبادت میکنیم. یعنی ما مسیر بابا همونو میریم، ما مسیر پدران و اجدادمون رو میریم، ما به حرفهای خدا و قرآن گوش نمی کنیم. خب خدای متعال میفرماید که اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، اینا این حرف رو میزنن ولو پدرانشون عقلشون رو به کار نمینداختند و هدایت یافته نبودند. یعنی یه وقت ما میگیم که از پدرانمون اطاعت میکنیم، این زمانیه که براش استدلال داریم، میگیم پدران ما عاقل بودند، هدایت یافته بودند، عقلشون رو به کار انداخته بودند. عقل یعنی چی؟ عقل یعنی کاربرد علم در عمل، کاربرد معرفت حقیقی در عمل، اون حکمت نظری که ما بهش رسیدیم، توحیدی که بهش رسیدیم، عدالتی که بهش رسیدیم، حالا عمل بکنیم در مقام عینیت به آنچه خدا گفته عمل بکنیم. ولا تقف ما لیس لك به علم، این رو عقل به ما میگه، چیزی رو که درش تخصص نداریم وارد نشیم. هدایت چیه؟ یعنی هر چی خدا گفته. و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، در صراط مستقیم الهی حرکت بکنیم. ولی مشرکان اینگونه نیستند، مشرکان متعصبند، مقلدن، مقلد بدون تحقیق، حتی در اصول دین هم اینها تقلید میکنند. اینو میگن هر چه سنت های ما میگه، هر چه گذشتگان ما میگفتن، هر جور که گذشتگان ما بودن، هر چه از اونها به ما رسیده. اما اگر از اینها بپرسید که برهان شما چیست، برهانی ندارن. بگی استدلال شما چیست، استدلالی دیگه ندارن. بگی دلیل شما چیست، دلیلی ندارن. پس مشرک نه عاقل است که برهان داشته باشد، نه مهتدی است که به وحی و یک سندی از مطالب وحیانی تکیه کرده باشه. چون عاقل نیست، اهل تحقیق و برهان نیست، عقلانیت نداره، سفاهت داره، و چون اهل هدایت نیست، ضلالت این رو در بر گرفته، و لذا از ما انزل الله تبعیت نمی کنه. خدای متعال اینجا یه مثالی زده، میگه مثل اینها نسبت به رسول الله میدونید چطوریه؟ مثل گوسفندان هست به چوپان. چوپان مثلا بیاد بهترین مثلا اشعار رو بخونه، بهترین مزامین رو در قالب آواز مثلا برای گوسفندانش بخونه، یا نه همینطوری های های بکنه، اصلا یه حرفای لغوی بزنه، همجوری فقط نیی بزنه، مثلا هیچ مضمونی رو واگویه نکنه، برای گوسفندان فرقی نداره، چون گوسفندان اصلا نمیدونن که چوپان چی داره میگه، لذا اصلا محتوای اونها برای گوسفندان مهم نیست، چون اصلا ارتباط برقرار نمی کنند با آنچه که چوپان میگه. حالا اینجا میگه که مشرکان همچون حیواناتی هستند که اساساً ارتباطی برقرار نمی کنند با آنچه که رهبران الهی برای اینها میگویند. و مثل الذین کفروا، مثل اینهایی که کافر شدند و حرفای پیغمبر رو گوش نمیدن، حرفای قرآن رو گوش نمیدن، حرفای خدا رو گوش نمیدن، مثل مثل کسیه که آواز میخونه، به اصطلاح صدای خودش رو بلند میکنه بر حیواناتی، ینعقو یعنی همون چوپانی که برای حیوانات خودش داره آواز میخونه. به ما لا یسمع الا دعاء و نداء. خب اون حیوان نمیشنوه مگر یه صدایی و فریادی. مثلا با احیانا اگر این چوپان مثلا یه اشعار پرمحتوایی رو هم بخونه، اون گوسفند، اون مثلا گاو، هر چه که باشه، هیچ ارتباطی به لحاظ مفهومی با این مضامین برقرار نمیکنه، فقط یه صدایی میشنوه. دعا یعنی یه صدا، ندا یعنی یه فریادی، یه صدایی. چرا؟ سمون بکمون امیون، چون اینها یعنی کافران نسبت به پیام حق کرند، لالند و کورند. سمون بکمون امیون، هر ستا جمعه، جمع اسم، ابکم و اعما. کلن راه های معرفتی اینها بسته شده. یه راه معرفتی انسان گوششه، با گوشش حقایق رو بشنوه. یه راهش زبانشه که با زبانش بیاد با دیگران گفتگو بکنه. یکی هم چشمه. خب اینها چشم خودشون رو بر حقیقت بستند، نمیخوان حقایق رو ببینند. گوششون رو بر حقیقت بستند، نمیخوان اصلا قرآن رو بشنوند. و لالند، اصلا در باب دین و حقیقت زندگی و حقیقت مرگ و حقیقت ایمان و اینها اصلا بنا ندارن صحبت بکنند با رسول الله صلی الله علیه و آله. خب اینجا یه نتیجه‌ای گرفته میشه دیگه. فهم لا یعقلون، پس اینها از عقلی که خدا بهشون داده اساسا استفاده نمی کنند، اصلا از عقلشون بهره برداری نمی کنند. فهم لا یعقلون، اینها نمی فهمند. خب وقتی که اینطوریه، خطاب با اینا دیگه تمام میشه، صحبت با اینها تمام میشه. اگه دقت فرمودید اون آیه 168 این کافران و مشرکان رو مخاطب قرار داده بود، گفته بود ولا تتبع او خطوات شیطان. چرا؟ چون که یأمرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، حالت مخاطب داشت. ولی در آیه 170 از خطاب آمد به غیبت، فرمود که و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبعوا ما الفینا علیه آباءنا، یعنی اینا رو غایب فرض کرد. وقتی بهشون گفته میشه که چنین کنید، میگن که نه، ما از پدرانمون تبعیت میکنیم، از اون چه خدا فرو فرستاده از قرآن کریم نمیتونیم تبعیت بکنیم. بعد فرمود مثال اینها مثال گوسفنده که هیچ ارتباطی برقرار نمی کنن. و مثالی که من همیشه میزنم، لامپ سوخته هستن، فایده نداره. شما این لامپ سوخته رو 10 جا هم ببری به سرلامپی وصل بکنی، این روشن نمیشه چون سوخته. اساسا اینها بنا ندارن که زندگیشون بهتر بشه، اصلا بنا ندارن که غیر از بدن به روح خودشون هم برسن، اصلا همچین بنایی نیست. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، لامپ سوخته شدن دیگه، تمام شده. زمینه های تغییر و تحول رو در خودشون از بین بردند. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، خدا سرنوشت کسانی رو تغییر میده که خودشون بخوان که محتوای باطنی خودشون رو تغییر بدن. خب اصلا اینها نمیخوان محتوای باطنیشون تغییر بکنه، اصلا نمیخوان از عقل استفاده کنند، از علم استفاده بکنند، از وحی استفاده بکنند. اصلا اهل استدلال نیستند، اهل برهان نیستند. پس هیچی، اینا رو ما رها میکنیم، میاییم و با خود مؤمنین صحبت میکنی. پس شما مؤمنین حواستون باشه، حالا که دارید جامعه سازی میکنید، ممکنه یه کسانی در جامعه شما باشند که خب بودند در جامعه مدینه، مشرک بودند، بنی اسرائیل یهودیان بودند، خیلی افراد متفاوتی بودند، همه که مسلمان واقعی نبودند، منافقین بودند، اینا همه بودند. پس خدای متعال در این آیات این نکته رو توجه داد که شما، اول گفت یا ایها الناس، ای مردم، یعنی همه کسانی که شدید عضو دولت اسلامی مدینه، چه مشرک هستید، چه یهودی هستید، چه مسلمان هستید، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. مراقب وسوسه های شیطان باشید، به هر حال از قوانین الهی اطاعت بکنید. بعد اومد توضیح داد که یه عده از اینا فایده نداره. البته این آیه انحصاری به مسلمانای صدر اسلام نداره، همه انسان ها مخاطب این آیات هستند، فرق نداره. اما در آیه 172 به بعد مخاطبش میبینیم که مسلمان ها میشن. میفرماید که یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم وَشْكُرُوا لله ان كنتم اياه تعبدون انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. خب در این دو تا آیه مخاطب مؤمنان هستند، حالا بعد در آیه بعدی دوباره از کافران صحبت میکنه و همینطور آیات بعدیش. خب آیه 172 خیلی مشابه با آیه 168. در آیه 168 خوندیم که یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اینجا داره به جای یا ایها الناس داره یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، یعنی اینجا مخاطب مسلمان ها هستن. خب اونجا فرمود که کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اینجا داره که کلوا من طیبات ما رزقناکم. سطح خطاب یکم بالاتر آمده، سطح خطاب تشریفاتش بیشتر شده، مؤمنان رو و مسلمان ها رو به طور خاص خطاب قرار میده و به جای اینکه بگه کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، از اون چه که در زمین هست حلال پاکیزه را بخورید، میفرماید کلوا من طیبات ما رزقناکم، بخورید از طیبات و پاکیزه های پاکیزه‌هایی که ما شما رو روزی کردیم. خیلی جالبه، نگفته کلوا مما فی الارض، میگه کلوا من طیبات ما رزقناکم. این تغذیه‌ای که در اختیار شما قرار گرفته، اینها روزی ما برای شما هست. بعد گفته کلوا من طیبات، بخورید از غذاهای پاکیزه‌ای که ما به شما روزی کرده ایم. خب اینجا یک اشاره خیلی لطیف و ظریفی داره، به جای بحث حلال بحث ما رزقناکم داره، پس بحث حرام رو کنار میزنه و اینکه من طیبات، باز بعضی از طیبات رو بخورید. وشکرو لله، خب وقتی از نعمت ها استفاده میکنید وظیفه شکرگزاری رو پیدا میکنید، شکر خدا رو به جا بیارید. شکر خدا به جا آوردن چیه؟ به جا آوردن شکر خدا اینه که ما به وظایف خودمون عمل بکنیم. اگر این نعمت ها رو مورد استفاده قرار میدیم، هم درست مورد استفاده قرار بدیم و بعد هم بهره وری داشته باشیم، کارایی و کارآمدی داشته باشیم، اثر بخشی داشته باشیم. بالاخره یه درختم که شما آب میدید، غذا میدید، بعد یه میوهی به شما میده، خب حالا یه انسان روزی و نعمت خدا رو میخوره، بعد چیکار میکنه؟ چه اثر بخشی داره؟ چه بهره‌ای به خودش و جامعه و دیگران میرسونه؟ پس وشکرو لله، شکر به جا بیارید در درگاه خدا، یعنی اینکه مفید باشید برای خودتون، برای جامعتون. این کنتم ایاهو تعبدون، اگه شما او را عبادت میکنید، اگه شما واقعاً خدا رو عبادت میکنید، باید که شکرگزار نعمتهایی که روزی شما کرده باشید و بهره‌وریتون بالا باشه، اثر بخشیتون بالا باشه. شکر یعنی ارتقاء در بهره‌وری و اثر بخشی و کارآمدی. خب حالا اینجا سوال میشه، سوال اینه که خدایا این طیبات چیه؟ اینکه میفرمایید کلوا من طیبات ما رزقناکم، چشم سمعاً و طاعتاً، ما میخواییم که اطاعت بکنیم، میشه بفرمایید طیبات چیه؟ نعمتهای پاکیزه و حلال چیه؟ در آیه 173 به شیوه سلبی جواب میده، یعنی نمیاد بگه طیبات چیست، روزیهای حلال و پاکیزه چیست، چون تعدادشون خیلی زیاده. برعکس اومده امور خبیثه رو برشمرده، یعنی به ما میگه که چه چیزهایی مصرفش حرامه، چه چیزهایی رو اجازه نداریم مصرف کنیم، یعنی غیر اینها اگر بود حلاله. انما حرم علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل بهی لغیر الله. انما حرم، خدا فقط حرام کرده بر شما، حرمه یعنی خدا دیگه، کی حرام کرده؟ خدا، منبع و منشأ قانونگذاری خدا هست. این انما هم از ادات حصره، البته اینجا حصر اضافی و نسبی رو میرسونه. خدا حرام کرده بر شما میته را، میته مردار، یعنی هر چیزی که مرده باشه. حالا در سوره مائده اگر حوصله کردید ببینید خودتون آیه 3 و 4، اونجا انواع و اقسام میته ها رو برشمرده، حیوانی رو که مثلا از ارتفاع هم پرت کنن پایین بمیره، اینم میشه مردار، نمیشه این رو مصرف کرد. پس یکی مردار، المیته، مردارها کلن. دوم دم، خونها، خوردن خون حرامه، البته تزریق خون اشکال نداره، یه نفر میره و خون میده، اهداء خون میکنه برای اینکه برای بیماران مورد استفاده قرار بگیره، این اشکال نداره. اونی که حرامه خوردن خونه، کسی خون رو بپزه بخوره مثلا یا همطوری بخوره. سه و لحم الخنزیر، خوردن گوشت خوک هم حرامه، البته هر چند اینجا آیه لحم الخنزیر داره ولی دیگر به اصطلاح متعلقات خوک هم حرامه. و ما اهل بهی لغیر الله، اون حیوانی که ذبحش میکنن اما نام غیر خدا رو به هنگام ذبح میبرند، اون هم خوردنش حرامه. اهل با هی دو چشم هست دیگه، از مثلا هلال ما هم که میگیم از همینه، اهل هلال، این یعنی نام برده شدن، هل هله کردن از همین میاد، یعنی اون حیوانی که با صدای بلند موقعی که میخوان بکشنش مثلا اسم یه بوتی رو بیارن، اسم غیر خدا رو بیارن، اگر به هنگام ذبح حیوان اسم غیر خدا رو براش ببرن، اونم خوردنش حرام میشه. موقعی که حیوان رو ذبح میکنن باید رو به قبله باشه و قصاب بگه که بسم الله الرحمن الرحیم، بعد نام خدا رو ببره. خب دقت بفرمایید، از این چهار موردی که حرام بود، یعنی میته، دم، گوشت خوک، این سه تا یک پدیده های عینی و واقعی هستن. میته، مردار، یه حیوانی که خودش مرده، مریض شده مثلا مرده، از بلندی پرتش کردن مرده، یا به هر دلیلی به هر حال مرده. اینی که مرده مردار میشه دیگه، ازش نمیشه خورد. خون هم همینطور یه امر واقعیه. خونی رو که از حیوان مثلا سر میبرند، یه خونی میریزه، از این خون نمیشه خورد، حرامه. و لحم الخنزیر، گوشت خوک هم که حرامه. اما این چهارمی و ما اهل بهی لغیر الله، از اهمیت پرچم توحید خبر میده برای ما. مثلا وقتی یک حیوان کشته میشه، برای یک جامعه اسلامی مهمه که فرد وقتی این رو میکشه به نام خدا این رو ذبح میکنه یا به نام یک بت. شما دارید جامعه سازی میکنید، دارید دولت سازی میکنید، دارید فرد سازی میکنید، دارید تمدن سازی میکنید. شما در جامعه سازیتون حتی به هنگام قصابی در کشتارگاه ها باید شعائر اسلامی اونجا حاکم باشه. کسی نمیتونه این حیواناتی رو که اونجا ذبح میکنه ذبح غیر شرعی بکنه. کسی حق نداره نام غیر خدا رو ببره برای اینها. یعنی که باید در همه بخش های جامعه توحید باشه، نام خدا زنده باشه. اذکرونی در آیه 152 خوندیم دیگه، فرمود فذکرونی اذکرکم وشکرولی ولا تکفرون. یه جامعه اسلامی باید همش به نام خدا مانوس باشه. در احادیث هم داریم، میگه هر کاری میخواید بکنید بسم الله بگید، اگه بسم الله نگید اون کار ابتر میمونه. از خونه میخواید بیایید بیرون، بسم الله الرحمن الرحیم. یه جا سخنرانی میکنید، بسم الله الرحمن الرحیم. ذبح حیوان میکنید، بسم الله الرحمن الرحیم. پس این نشون دهنده اهمیت شعائره، مثل پرچمه. کسی حق نداره که به پرچم مثلا یه کشور بگه یه تیکه پارچه. نه، پرچم یه تیکه پارچه نیست. پرچم جز شعائر یه کشوره. هیچ کشوری اجازه نمیده که یه کشور دیگری بیاد پرچمهای خودش رو در سرزمین او برافراشته بکنه، به اهتزاز در بیاره، مگه اینکه اون کشور به اشغال یه کشور دیگه در اومده باشه. پس به لحاظ تفکر راهبردی ما باید این نکته رو مورد توجه قرار بدیم که مباحث تغذیه در یک جامعه اسلامی باید بر اساس ملاک‌ها و شعائر الهی باشه، نام خدا برده بشه به هنگام ذبح. خب یک استثنای حالا اینجا ذکر میکنه، فرمود که خوردن میته و خون و گوشت خوک و اون چه که نام غیر خدا به هنگام ذبحش برده شده باشه حرامه، مگه کسی مجبور باشه. یه کسی از گرسنگی داره میمیره و چیزی دور و برش مثلا پیدا نمیشه جز میته، خب میتونه از میته به اندازه‌ای که از مرگ نجات پیدا بکنه استفاده بکنه. یا به ترتیب مثلا خون پیدا میشه، یا لحم خنزیر پیدا میشه، یا ما اهل بهی لغیر الله پیدا میشه. حالا بعضی خواستن بگن که این ترتیب هم مثلا هست، بعضی هم البته نپذیرفتن. حالا این به عهده فقه، ما حالا اینجا حکم فقهی نمیخوایم صادر بکنیم، این به عهده فقهای عظام هست. فمن اضطر غیر باغن ولا عادن فلا اثم علی، هر کی که مضطر بشه فلا اثم علی، گناهی برش نیست. کسی که مضطر باشه، مکره باشه، مجبور باشه، به اندازه این که نمیرد میتواند از اینها بخورد. باز خود این استثناء خورده، مشروط بر این که غیر باغن ولا عادن باشد. یعنی یک وقت فرد خودش یه کاری کرده که گرفتار شده مثلا در یه شرایطی که اگه مرده رو میته رو نخوره، مردار رو نخوره، از گرسنگی مثلا میمیره، مرتکب یه گناهی شده، یه گناهی که باغ یعنی ستمکاره، به کسی هم که علیه یک حاکم عادل و حکومت اسلامی خروج میکنه به او هم میگن باغی. باغی و اهل باغ یعنی کسانی که از روی ظلم اقدامی رو دارن انجام میدن، که یه مصداقش میشه همون خروج علیه امام عادل. ولا عادل، مثلا فرد میره برای اینکه سرقت بکنه، میره جاده رو ببنده، بعد اونجا کسی نمیاد، کاروانی نمیاد، به خیال خودش رفته بود، میگفت کاروان میاد، این رو غارت میکنیم، سرقت میکنیم، بعد استفاده میکنیم. کاروانی هم نیامد و حالا داره تلف میشه، از گرسنگی داره میمیره. و اونجا مثلا یه خوکی پیدا میکنن. خب در حدی که از مرگ رهایی پیدا کنن میتونن از گوشت این استفاده بکنن. پس در شرایط اضطرار میشه از اینها استفاده کرد، در حد خروج از اضطرار، مگر کسی که اهل بغی باشه، اهل ستم باشه و یا غاصب و متجاوز و سارق باشه. البته نه اینکه اینها نتونن برای حفظ جانشون از این محرمات استفاده بکنن. چرا؟ میتونن استفاده بکنن، چون حفظ جان واجبه، ولی براشون گناه نوشته میشه، یعنی حلال براشون نیست. در حالی که اون کسی که بدون اقدام به گناه مستر شده بود، او میتونه از این محرمات استفاده بکنه بدون اینکه برش گناهی نوشته بشه. ان الله غفور و رحیم. خب ممکنه تو ذهن کسی بیاد که چطور اینا حرامه که اگه فردی مستر شد میتونه استفاده بکنه. این بخش پایانی و فراز پایانی آیه اینو جواب داده. ان الله غفور و رحیم، خدا آمرزنده هست. غفور، غفران، مغفرت یعنی جبران کننده هست، التیام بخش هست و رحیم هست، مهربان هست. خدا این احکام را اگه آورده و این دستورات را اگه به شما میده، برای اینه که به نفع شماست. اگه میگه مردار رو نخورید، خون نخورید، گوشت خوک نخورید، اینا به نفع شماست، برای سلامتی شماست، برای نفع شماست، برای عزت جامعه اسلامی. اگه میگه که حیوانی که نام غیر خدا برش برده شده باشه هنگام ذبح نخورید، میخواد شما عزیز باشید، اما نمیخواد که شما بمیرید. که یه دفعه بله شرایطی پیش آمده، دارید از گرسنگی تلف میشید، میگه خب عیب نداره، از اینا در حدی که از مرگ نجات پیدا بکنید بخورید. پس خدا آمرزنده هست، خدا مهربان هست. اینجور نیست که بگی که بمیرو بدم، نه، راضی به مرگ شما نیست در این شرایط اینگونه ای. خب اینها محرمات غذایی بود، اما یه چیزهای دیگه ای هم حرام هست. ما یه محرمات فرهنگی هم داریم غیر از این محرمات غذایی. حالا ما انسان ها، ما مؤمنین، ما مسلمان ها معمولا به این محرمات غذایی خیلی توجه داریم. یعنی یک مسلمان گوشت خوک دیگه نمیخوره، از خوک هیچ بهره ای نمیبره، چون خدا گفته حرامه. اما یه محرمات فرهنگی ما داریم. اون محرمات فرهنگی چیه؟ اینه که کسی پیام خدا رو، وحی الهی رو، حرف خدا رو پنهان کنه، کتمان بکنه. خیلی بحث مهمیه ها. ببینید دو تا بحثه، یکی این که ما بدانیم خدا چه فرموده است، دوم اینه که وقتی فهمیدیم حالا این رو پنهان نکنیم. یه وقت میبینیم کسی داره برخلاف حکم خدا عمل میکنه، حکم خدا رو بگیم، بگیم خدا اینطوری گفته، در قرآن اینطوری آمده، در رساله توضیح المسائل اینطوری آمده، در حدیث اینطوری آمده. اگه یادتون باشه این رو قبلا ما در مورد برخی از علمای بنی اسرائیل خوندیم که اونها کتمان می کردند اونچه رو که در تورات بود. حالا اینجا عام آمده، یعنی چه مسلمان، چه مسیحی، چه یهودی، هر کسی که کتمان بکنه اونچه رو که در کتابهای الهی آمده، این گرفتار عذاب الهی میشه. حالا اینجا پیامدهاش رو میگه. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. همانا کسانی که کتمان می کنند، پنهان می کنند، ما انزل الله را، آنچه را که خدا فرو فرستاده است، یعنی قوانین خدا رو، دستورات خدا رو، ارزش های الهی رو، من الکتاب، از کتاب، از وحی الهی، از تورات، از انجیل، از قرآن کریم، کسانی که پنهان می کنند اون چه رو که خدا فرستاده از وحی خودش در این کتاب های آسمانی. برای چی پنهان می کنند؟ چرا نمیگن حق رو؟ و یشترون بهی ثمنن قلیلا، چون که میخوان بفروشن این رو به یک بهای اندک. قبلا هم عرض کرده بودم این بهای اندک نه یعنی پول کمی بابت تحریفی که میکنن میگیرن، نه یعنی بابت این کتمان حق پول کمی میگیرن، نه، همه دنیا رو هم که بگیرن دنیا کمه، متاع دنیا قلیله. یعنی اینها چی و به چی دارن میفروشن؟ اینها هدایت رو به ضلالت میفروشن، اینها ایمان رو به کفر میفروشن، ایمان رو میدن کفر میخرن، هدایت رو میدن ضلالت میخرن، دریا رو میدن یه کرم مرده میگیرن. اون ماهی که به هوس کرم مرده سر قلاب میاد، نعمت دریا رو میده برای اینکه یه کرم مرده ای رو که سر قلاب زده شده بگیره. هیچی دیگه، شما میگیریدش دیگه، ماهی رو سید میکنید. به خاطر چی؟ به خاطر این هوس کوتاه مدتی که داشت. اینها اولائک، آنان، یعنی این کسانی که این کار حرام فرهنگی رو مرتکب میشن، ما یاکلون فی بطونهم الا النار، اینها نمیخورند یا بگیم فرو نمیبرند در شکمهایشان جز آتش را. اینها آتش میخورن. این پولی که بابت این کار حرام فرهنگی انجام میدن، بعد باهاش یه چیزی میخرن میخورن، اینا آتش دارن میل میکنن. میاد یه فیلمی میسازه که حق رو ناحق جلوه بده، یک مطلب وحیانی رو بد جلوه بده، بره به جنگ خدا، ببینید، کتمان بکنه حق رو و حقیقت رو. میاد یه رمان مثلا مینویسه، با این رمان خودش هدف اینه که هوا و هوس ها رو نهادینه بکنه، نه عقلانیت رو، باطل رو ترویج بکنه، نه حق رو. شامل همه اینها میشه. ولا یکلمهم الله یوم القیامه، خدا با اینها روز قیامت سخنی از سر مهر نمیگوید. این که سخن نمیگوید با آنان خدا در روز قیامت، یعنی سخن مشفقانه، اصلا اینا رو خدا تحویل نمیگیره. ولا یزکیهم، پاک نمیکنه اینها رو خدا، چون اینا انگیزه هاشون خراب شده. حب الدنیا رأس و کل خطیئه، اینها دنیا پرست شدن، اینها دنیا رو مقدم کردن بر آخرت. ببینید در اون آسیب شناسی بنی اسرائیل داشتیم، اون آسیب شناسی در یه بحث خلاصه می شد، تقدیم دنیا بر آخرت، یعنی حب دنیا. همه اون بحث الان اینجا خلاصه شده، با این تفاوت که دیگه مخصوص بنی اسرائیل نیست، عامه، هر کسی، مسلمون هم باشه همینطور. مسلمون هم اگر دستورات خدا رو کتمان بکنه، زیر پا بگذاره، به ثمن قلیل اینا رو بفروشه، اینها هم یک، اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار، دو، لا یکلمهم الله یوم القیامه، سه، ولا یزکیهم، اینا انگیزه هاشون پاک شدنی نیست، چهار، ولهم عذاب علیم، اینها روز قیامت براشون عذاب دردناکی هست. خیلی خیلی باید به فکر فرو بریم، خیلی باید مراقبت بکنیم، خیلی باید مواظب باشیم. چرا حالا اینقدر شدید و غلیظ داره این رو میگه؟ یعنی این چهار تا مورد گفت دیگه، کسی که حکم خدا رو پنهان بکنه این کتمانه، بعد یشترونه بهی ثمنن قلیلا، فقط کتمان کردن نیست، اون یه چیز دیگه هم توش هست، تحریف هم هست. یعنی یه وقت همه ی حق رو شما نمیگید، یه وقتی چیزی هم بهش اضافه میکنید، از یشترون میشه اینم چیز کرد. حالا گاهی همون کتمانش رو میفروشه، گاهی نه، یه چیزی هم اضافه میکنه، یه تحریفی هم میکنه. کسی که در فرهنگ یک جامعه دستکاری میکنه، فرهنگ توحیدی رو درش دست میبره، میبردش به سمت تحریف، به سمت شرک، به سمت انحراف، خب این با این تعابیری که داره خیلی وضعش خرابه، چون مانع جامعه سازی درست شده. پیامبر آمده، قرآن را آورده، میخواد یک جامعه سالم اسلامی بسازه، حالا اینا در برابرش وای میستن، نمیگذارن که جامعه سالم اسلامی ساخته بشه. دلیلش اینه، یا یکی از دلایلش احتمالاً میتونه این باشه، کسانی که کتمان میکنن دستورات خدا رو، ما انزل الله رو، نمیگذارن حکمرانی الهی در جامعه تحقق پیدا کنه، نمیگذارن قانون الهی بر جامعه و بر روابط حاکم بشه، دلیلش احتمالاً میتونه این باشه. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم على النار ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. خب باز اینا رو توضیح میده، چرا اینها گرفتار عذاب علیم میشن، چرا خدا اینا رو پاک نمیکنه، چرا خدا با اینها سخن نمیگوید، چرا آنچه که میخورند چیزی جز آتش نیست. اینه دلیلش، اینه، اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، به خاطر اینه که اینها کسانی هستند که ضلالت رو خریدن، به جاش هدایت رو دادند، عذاب رو خریدن، به جاش مغفرت رو دادند. ریشه این مسئله چیه؟ عقل و جهل. کسی که اون بالا فرمود که لا یعقلون شیئاً ولا یهتدون، این لا یعقلونه ها یادتون باشه چند مورد تا حالا داشتیم ما، آیه 170، لا یعقلون شیئاً ولا یهتدون، عقل نداره، چون عقل نداره هدایت رو میده، زلالت رو میگیره، وقتی زلالت رو گرفت در قیامت گرفتار عذاب میشه دیگه، پس آتش نوش جان کرده به جای ثواب. پس پاک نمیشه، داره آتش میخوره، درونش پر آتشه، درونش پر آتشه. پس جهل منتهی میشه به زلالت، زلالت منتهی میشه به عذاب. عقل و تعقل منتهی میشه به هدایت، پذیرش وحی و رهبری الهی رسول الله صلی الله علیه و آله. هدایت منتهی میشه به مغفرت. یعنی اینجا 6 تا مفهوم کلیدی شد دیگه. عقل منتهی میشود به هدایت، هدایت منتهی میشود به مغفرت. جهل، جهل نه به معنای بیسوادی، جهل در برابر عقل یعنی بیخردی، سفاهت. سفاهت و جهل منتهی میشه به زلالت، زلالت منتهی میشه به عذاب. اولئک آنان الذین، کسانی هستند که اشتروا، خریدند زلالت را در ازای هدایت. خب میگید هدایت چی بوده؟ یا اینکه اینها ایمان آوردند بعد گرفتار نفاق شدند و ایمان رو فروختند، هدایت رو فروختند به گمراهی، یا نه اصلا مشرکن، اصلا هیچ اسلام نیاوردن، منظور منافقین نباشه، اصلا اسلام نیاوردن، کافرن. خب اون فطرت اولیه الهی رو، اون فطرت مخموره رو دادن، به جاش یه فطرت محجوبه گرفتند. والعذاب بالمغفره، اینها عذاب رو گرفتند به جای مغفرت به بهای آمرزش. فما اصبرهم على النار، این جمله یک جمله تعجبه، عجب اینها بر آتش میتونن صبر بکنند، یعنی عجب آدمای پوست کلفتی ها، اصلا اینا خیلی بیخیالن. وقتی به اینا میگی که آقا چرا این کارا رو میکنید، چرا، مگه از هدایت چه بدی دیدید که به زلالت میرید، از مغفرت چه بدی دیدید که به سمت عذاب میرید، میبینید خیلی پوست کلفتن، خیلی بیخیالن. میگی چرا مثلا دروغ میگید، چرا خلاف میکنید، چرا کتمان حقیقت میکنید. میگه برو بابا، ما نقد رو به نسیه نمیدیم، دنیا نقده، آخرت نسیه هست، همین که هست. در برابر فرمان خدای متعال که در سوره 8 آیه 7 فرمود که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، میگه نه بابا برو بابا، خبری نیست، اینا از خودشون در آوردن، فکر نمیکنه، عقلشو به کار نمیندازه. که حالا اگه راست بود چی؟ اگه درست بود چی؟ غیر از این تو یه لحظه کلاه خودتو قاضی کن، اگه کسی به خودتو ظلم کنه خوبه یا بده؟ خودتو جای اون کسی بذار که داری بهش ظلم میکنی، داری حقش رو میخوری، داری بهش اجحاف میکنی. آیا اگه تو به جای او بودی میپذیرفتی؟ فطرتت کجا رفته؟ عقلت کجا رفته؟ وجدانت کجا رفته؟ فما اصبرهم علی النار، چه صبورند اینها بر آتش. خیلی تعجب آوره، خیلی تعجب آوره. ذالک، دلیل مطلب چیه؟ چرا اینا اینطوری شدن؟ چرا کتمان میکنند ما انزل الله رو؟ چرا حق رو میفروشند به جاش باطل میگیرند؟ چرا خدا با اینها در قیامت سخن نمیگوید؟ چرا اینا رو تزکیه نمیکنه خدا، پاک نمیکنه؟ چرا عذاب علیم برای اینها در روز قیامت فراهمه؟ میفرماید ذالک، دلیل مطلب اینه که به ان الله نزل الکتاب بالحق، خدا کتاب را، وحی را، این قوانین رو، این مقررات رو، اینها رو بر اساس حق فرستاده. اما اینا چی کار میکنن؟ اینها به جای اینکه از این دستور و لمل‌های الهی بردارن، استفاده کنن برای اصلاح جامعه، برای بهبود امور، برای تنظیم روابط بر اساس حق، برای احقاق حق، برای اجرای حق، برای تثبیت حق، خود همین وحی رو تبدیل میکنن به عامل اختلاف. و ان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. پس یه جمله انگار اینجا مثلا محذوفه. دلیل مطلب اینه که به ان الله نزل الكتاب بالحق، خدا کتاب آسمانی را بر اساس حق فرو فرستاده است، ولی اینها کتمانش میکنن. چی فرمود اون بالا؟ 174 فرمود ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب و يشترون به ثمنا قليلا. خدا کتاب رو، کتاب آسمانی رو بر اساس حق فرو فرستاده، ولی اینها آیات این کتاب رو، تورات رو، انجیل رو، قرآن رو، عرض کردیم فرق نمیکنه چه کتابی باشه، اینها کتمان میکنن. وقتی که کتمان میکنند حق دیگه برقرار نمیشه. و ان الذين اختلفوا، اینا دیگه اختلاف میکنند در کتاب، کسانی که اختلاف کردند در کتاب، لفی شقاق بعید، اینها در یک نزاع و ستیز دور هستند. یعنی اینا باطلن در برابر حق، بین حق و باطلم که شکاف زیادی وجود داره، گپ زیادی وجود داره، با هم حق و باطل یه جا نمیتونن جمعشن، که با هم در ستیزن. خب پس اینجور باید بگیم. حالا از این ور اگه بخوایم این ستا آیه اخیر رو معنا کنیم، اینطور میشه که خدا کتابهای آسمانی رو بر اساس اقامه حق و جامعه سازی بر اساس حق فرو فرستاده، یه عده میان با این کتاب ها آشنا میشن، در برابر این کتاب ها میستند، حقایق این کتاب ها رو تحریف میکنند یا کتمان میکنند. اینا کیا هستند؟ کسانی هستند که در ظاهر آمدن گفتن ما یهودی هستیم، ما مسیحی هستیم، ما مسلمان هستیم، خب؟ یا کتمان میکنند، یعنی همه حقیقت رو به مردم نمیگن، یا تحریف میکنند. بله، وقتی که این کارها رو میکنند، خدای متعال میفرماید که اینها، عالمان اینگونه ای، اینها عذاب علیم در انتظارشون خواهد بود، چون اینها زلالت گرفتن هدایت دادن، عذاب گرفتن مغفرت دادن، و اینها رو دیگه خدا پاک نمی کنه. با اینها در روز قیامت هم صحبت نمی کنه، چون اینها چیزی که خوردن آتشه، تمام وجودشون رو آتش فرا گرفته. با یک چنین مقدمه ای، حالا در آیه بعدی میره که به ما بگه که کار خوب چیه، چی کنیم که متقین، از متقین باشیم، چه جامعه جامعه خوبه. اینجا هشدار داد، اتبعو لا تتبعو فرمود. انسانهای موحد و مشرک رو تا حالا تعریف کرد. ویژگی انسانهای موحد اینه که تابع قانون خدا هستن، ویژگی مشرکان و کافران و منافقان اینه که عاقل نیستن، اهل عقل نیستن، اهل هدایت و وحی نیستن. اینها از آبا و اجدادشون به شکل کورکورانه تبعیت میکنند و لا یعقلونند اینها. بعد نمونه از قوانین الهی رو گفت، حرمتهای غذایی مثالی زد، حرمتهای فرهنگی هم مثالی زد، و خواست به ما بگه که مؤمنین اینها رو رعایت میکنند ولی کافرین رعایت نمیکنند. خب از خدای متعال میخواییم که خدایا به همه ما عقل کامل و هدایت کامل روزی بفرما، رزق ما رو از طیبات قرار بده. اللهم ارزقنا عقلا کاملا و عزما ثابتا و لبا راجحا و قلبا زکیا و علما کثیرا. خدایا به ما توفیق شکر رزقها و نعمتهای خودت رو عنایت بفرما. خدایا به ما توفیق بده شعائر تو رو در جامعه زنده نگه داریم. هر کاری میخوایم انجام بدیم با بسم الله شروع کنیم، با نام تو شروع کنیم. خدایا به ما توفیق بده حرام و حلالت رو همونطور که در عرصه تغذیه میفهمیم و بهش مانوسیم، در عرصه های فرهنگی و سیاسی و اخلاقی و اجتماعی هم فهم بکنیم و عامل باشیم. خدایا ما رو از نعمتهای خودت محروم نکن، ما رو تسکیه کن، با ما سخن بگو، ما رو طرف صحبت خودت قرار بده در روز قیامت، ما رو از هدایت، عقلانیت و مغفرت بهرمند بگردان و ما رو ملازم با حق قرار بده، ما رو از کسانی قرار بده که قرآن رو میشناسن و به همه قرآن مقیدن که عمل بکنند. خدایا از تو به جد میخواهیم که از کسانی نباشیم که خدای نکرده اهل کتمان آیات الهی باشیم یا اهل تحریف و خلاصه انحراف و عدم حکم به ما انزل الله. خدایا به ما توفیق بده معرفتمون به قرآن زیاد بشه و اهل هدایت باشیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.